بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در بحث اصول عرفان بود که مباحثی رو خدمتتون عرض کردیم از بحث شهود و بحث وحدت وجود که گفتیم مفصل باید در مسائل بحث بشود و بحث فنا رو بودیم که اجمالا گفتیم فنا در مباحث عرفان به سه قسم مطرح میشه: فنا ذاتی، فنا صفاتی و فنا فعلی که اصطلاحا بهش محق، تمس و محض میگویند. در اون بحث فنا در ذات هم گفتیم منظور این ذات به خوبیت غیبیت ذاتیه که باشد که همون انقاء مغرب بهش میگن این نیست، بلکه در حقیقت تجلی ذات هست در مرتبه تعین اول. این یک. و دوم، همین جور که ما به مرتبه ذات نمیرسیم، تعین ما هم از بین هرگز نمیرود. این که بگیم فناء در ذات به معنای این هست که این کلا نابود می شود و تعینش برداشته می شود، این تعین برداشته شدنی نیست. گرچه انسان مقام لا تعینی دارد، ولی این مقام لا تعینی که خود که انه تعینی هست، از او در مرتبه فناء هم برداشته نمی شود. چنانچه لسان آقایون به این مسئله اشاره داره، مثلا خود ابن عربی میفرمان حتی در مقام فناء در ذات ما لابد از اثبات عین هستیم، یعنی این عین و این تعین منتفی نمیشود. چنانچه در نقش الفصوص که گفتیم، نقش الفصوص کتاب مختصر فصوص الحکم هست که مرحوم ابن عربی خودش اینو دیگه نوشتند و شروح متعددی هم بر این نقش الفصوص هست، در حد ابراهیمی این مطلب رو می‌فهمند که این عین ثابت هست در مرتبه فنا. یا اینکه در کتاب کشف المحجوب حجویری این مطلب اشاره شده که می‌فهمند که بله، عبارتش این هست که هرچه اندر سلطان آتش افتد به قهر وی، به صفت وی در آید. هرچه در سلطان آتش افتد به قهر وی، قاهریتش به صفت وی در آید. بعدش می فهمن سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولاتر. سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولاتر. اما این تصرف اندر وصف آهن است و این همان است و این همان است. هرگز آهن آتش نگردد. دقت می‌کنید، اون تعین هرگز برداشته شدنی نیست. بعضی ها چه بسا به خاطر این که این توهم بکنن که در دیگه در مقام فناء ذات دیگه این ذات هم چی می‌شود؟ منتفی می‌شود. چه بسا مثلا جناب حضرت آقای بهجت که قائل به وحدت و حکمیه می‌شود از این جهته، چون ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه به نام وحدت حکمی در مقابل وحدت وجودیه و همین جورم تحلیل میکنه که آقا در سیر الالله ما وحدت حکمی با حضرت باری تعالی پیدا میکنیم، نه اینکه وحدت وجودی پیدا بکنیم. وان که لسان آقایون هم به این مطلب هست، وحدت وجود منافی نیست که تعین از ما برداشته نشود. میگه ما هر چه هست وجود حضرت باری تعالی هست، در مقابل وجود لایتناها ما دیگه وجودی نمیتوانیم فرض بکنیم، این وحدت وجوده. و در مقام فنا هرگز این مقام لا تعینی که خود تعین است از ما منتفی نیست، لذا که انه وحدت حکمی میشود. چنانچه جناب حجویری در کشف المحجوب این مسئله اشاره میفرمایند. بنابراین آقا افراط و تفریط نشه. اول اینکه فناء در ذات، اون ذات مطلق نیست که بگیم مقام ذات که لا اسم الله و لا رسم الله چجوری می شود که انسان در او فانی بشود، که این ممکن نیست. ممکن نیست که ممکن الوجود فانی در واجب الوجود بشود و خود واجب الوجود بشود، نمی شود. علاوه بر این که اینجا هم که داریم میگیم فنا در مسئله تعین اول هست، باز این تعین لا تعینی از عارف منتفی نمی شود. بله، سلطان آتش آهن را به وصف خود در آورد، ولی که آهن آتش نشود. اینم دقت بفرمایید. پس این بحث فنا ذات. در بحث فنا صفات امکان ذاتیش برای همه هست، ولی امکان وقوعیش نیست. دقت می‌فرمایید. حالا بحثا دیگه مطرح می‌کنیم که ما اصلا قائل هستیم هر انسانی، ولو اینکه به بشره انسان باشد، این مقام لا تعینی را به نحو شأنی داره. لذا اون عین ثابتی که بعضا باعث جبر می شود اونو قبول نداریم، که آقا این کلن از این عین ثابتش نمی تواند تعدی پیدا بکند و در این مرتبه همواره این اراده خاص از او صادر می شود و اراده ارادی نیست. بعضی مباحث جبر پیش میاد، اونجا ما یه بحثایی رو داریم که اونا رو باید خدمتون عرض بکنیم. ولی چون این مطلب که فنا در ذات، نه ذات به معنای مصطلح است و نه اینکه این تعین از عارف خیزش بکنه، این یک. بعد از بحث فنا در ذات، بحث فنا در صفات رو مطرح کردیم که همون تمس باشد. بحث قرب نوافل و قرب فرائض در ساحت این فنا در صفات میتونه مطرح بشه. دقت می‌فرمایید. قرب نوافل چی هست؟ اون حدیث معروف از حضرت باری تعالی به حدیث قدسی به حضرت ختمی مرتبت که می فهمن کسی به واسطه نوافل اگر به من تقرب پیدا بکند، تا جایی می رسد که میگه انستم اهل لذی یسمع به و بستر اهل لذی یبزر به، یا رجل او می شوم، بستر او می شوم، گوش او. این او رو که میگم بخاطر این که توجه دارم که اینو با شدت میگم، توی نوافل که مستحب باشد انسان نیتش مندک نمیشه. چرا؟ برای این که توی مستحبات انسان میتواند آن کار را انجام بدهد، میتواند انجام ندهد، این اختیار هست و تا زمان اختیار هست این نیت هست و تا زمان این نیت هست نهایت القصوا حضرت باری تعالی میگه سمع من سمع او میشود، یعنی هنوز اویی هست، هنوز این نیتی هست. به خلاف قرب فرائض که توی واجبات اصلا دیگه انسان تشریعاً اختیار ندارد که اون کار را انجام ندهد، لذا اندکاک امنیت میشه، اصلا امنیت برداشته میشه. امنیت که برداشته شد این دیگه فناء مطلقه دیگه. اینجا حضرت باری تعالی سمع حق سمع او نمیشود، بلکه سمع سالک سمع بفرمایید حق میشود، محوریت با حضرت حق. لذا توی بحث قرب فرائض ما داریم که مثلا انسان کامل اذن الله می شود، عین الله می شود، یعنی در حقیقت عین سالک شده. چی؟ عین حق. محوریت با حضرت الله، چون امنیتی باقی نشد نمونده. ولی اینکه در فرائض برعکسه، بلکه باری تعالی میگه انا سم اوهو، اینها مشکل درست میکنه. بله؟ میبینه، ولی توی صفات بالاخره انیت خودشو میبینه که به قول آقایون عرفا میگن در قرب بله نوافل حضرت باری تعالی به نحو اسم باطن برای عارف تجلی میکند. یعنی حضرت باری تعالی در مجلای این سالک داره ظهور پیدا میکنه، که الان ظهورش باطنیست. ما ظهور ظاهری داریم و ظهور باطنی داریم. باطن نه اینکه ظهور ندارد، یک ظهور بالمعن الاعم داریم که این ظهور بالمعن الاعم شامل ظاهر و بفهمه باطن می شود. گاهن حضرت باری تعالی ظهور باطنی دارد در قرب نوافل. چرا؟ برای اینکه امنیت هست هنوز، ولی در قرب فرائض دیگه امنیت نیست. نفی اختیار تشریعی باعث می شود که انیت انسان هم چی بشود؟ نفی بشود. وقتی اینجور شد دیگه این می شود حق، نه اینکه حق بشود او. هر دو فنا هست، ولیکن یک فنای مطلق، ولیکن یک فنای مقید. فنا مطلق در قرب فرائضه، چون هیچ انیتی در خورد فرائض چیزی که واجب باشد شما اختیار تشریعی دیگه نداره. و اینم دقت بکنیم در لسان آقایون انیت غیر از انانیته. انانیت یعنی همون هوا و هوس، که اینها جز حجابهای ظلمانی است، این برای ما هست، ولی چند برای کسانی که اینها جزء اولیاء الهی هستن، اینها دیگه خرق حجاب ظلمانی انانیت کرده اند. ولی خرق حجاب نورانی انیت زمانی حاصل می شود که به واسطه قرب فرائض این انیت رو بفرمایید بردارد. انیت هم که بردارد، نه اینکه اون تعین لا تعینی منتفی بشود، مخفول میشود. چجوری؟ مثلا شما در نظر بگیرین کوکب وقتی که شمس ظهور پیدا میکند، نه اینکه نابود بشود، عینش هست، ولیکن تمام وجهش فانی در وجه بفرمایید شمس میشود، تا جایی که هیچ نوری از آن نمیماند. اینم از قرب نوافل و قرب فرائض. بنابراین توحید صفاتی که همون تمس هست در دو مرتبه برای سالک میتواند حاصل بشود، در قرب نوافل که حضرت باری تعالی میشه بله انا سمعهو، بله، با حال این که در قرب فرائض چی میشود؟ در حقیقت سالک میشه، سمع الهی میشه، اذن الله میشه، عین الله. اصلا شأن حضرت امیرالمومنین این نیست که ما بگیم که سمع حضرت حق سمع علی است، چون انیتی از حضرت امیرالمومنین باقی نیست، بلکه باید بگیم چی؟ اذن الله. محوریت با چیه؟ اللهه. در پایین تر میگه من سمع سالک میشوم، من رجل سالک میشوم، من بصر سالک میشوم. سالک هنوز امنیتش هست. اینه که آقا توی مباحث اخلاقی هم میگن انسان اگر بخواد سیر بکند، سعی بکنه که نوافل را برای خود فرض کنه، چون این نفی چی میکنه؟ اختیار تشریعی. و نفی اختیار تشریعی مستلزم نفی اختیار تکوینی است، و اختیارم که از انسان سلب شود کأنه امنیت از اون سلب شده. این حضرت آقای بهجت می فرمون که قبلا آقایون اولیاء الله اگر به این مقامات می رسیدن به جای احکام خمسه احکام ثنائیه داشتن، دو حکم، واجب حرام. یعنی نفی اختیار تشریعی از چی؟ سالک. مکروه و حرام تلقی میکردن احتیاطاً، نه اینکه بعد از مبدعیت و وقت تشریع پیش بیاد. دقت میکنید؟ مستحب را واجب می کردن و مباحات و گاهن ملحق به واجب می شود، گاهن ملحق به حرام. مثل چی؟ مانند خواب را در نظر بگیریم. تا یک حد خاص می بینه خواب برای شما چی هست؟ لازم هست، این قدرش واجبه، یک ثانی بعدش حرامه. غذا خوردن مباحه، به اندازه 10 لقمه واجب، لقمه 11 حرامه. این که بشود انسان چی میشه؟ نفی اختیار تشریع، هیچی ازش باقی نمیمونه. میگه چند گویی از جبر و اختیار، اختیار آن به که باشد دست یار. این انسان به واسطه فرائض میتواند به این برسه. لذا این قدری که انسان به واسطه فرائض میتواند تقرب پیدا بکند، به واسطه نوافل نمیتواند تقرب بکند. آقایون میگن که مثلا نماز شب رو سعی بکنیم برای خودتون واجب بکنین، به حیث وجوب بکنین. خدا صدر نظر را بیامرزد. خب نظر هر چیزی میتونه چیکار بکنه؟ واجب کنیم کلاس فلانی رو نرفیم. معمولا از اون طرف قش میکنیم، همه چیزی برای خودمون حرف میکنیم. این خیلی مهم هست. این بنابراین از این مسئله که بحث فنا و امثال هم و خدمتون هسته. چهارمین مسئله ای که در مقدمات بحث عرفان بهش میرسیم بحث ریاضت هست.
چون شما
می‌فرمایید من درش
مختصر کنم که این خوب می‌تونیم مستعباد هم می‌شود مقید و اگر واقعا واجب کنیم و اگر اینکه واجب کردیم یا نه اصلا از باقی که چون خدا میگه به همون اندازون امنیت از جون میگه بخونیم. بله
دیگه مطلقا این کار اون خوب
می‌جایم که مثلا فرق کنیم یه نظر روزی مستعبی میگیریم میگه تو اینجا هم به خدا این درست دارم هم باشیم در اقوان واجب
می‌کنم این درست بگیریم. خب همینو ما گفتیم، ما چیز مخالف این گفتیم. خب یعنی در بعض موارد این کار بکنی؟ بله دیگه. بله نه نه، این حرف ما هم با حرف شما منافق نداره، قبول داریم شما حرف شما. بله
تمام از کار.
بله
تمام این همه دیگه تمام این انجام دادن.
نه یعنی اون لحظه ای که میخواد انجام بده میگم سعی بکنه همین فرمایش ایشون دیگه که سعی بکنه به وجه وجوب انجام بده. دقت میفهمید؟ مگرنه اونجوری که باعث میشود که حرام انجام بده، اینا همه واجب بکنه، همه هم که نتونه انجام بده که اون اتفاقا تجری میشه. آره بله اینجور هست. اینا به نحوه دیگه ایجاب جزئی، نه به نحوه ایجاب کلی، همین فرمایش ایشون هست. و اصلا به گونه ای هست که انسان اگر سیر بکند کم کم در خود تشریع مندوبات برای او چی میشود؟ واجب میشه. پیغمبر خاتم چرا نماز شب برای او واجب است؟ از اون طرف هم هست، یعنی انسان وقتی سیر بکند تشریعا برای این به نحو قضیه شخصی چی هست؟ این مسئله واجب است، چون نیتی نمانده و اختیاری نمانده. بله توی انسان دنبال دلیل شرعی و دلیل عقلی ولی هم به عنوان معید میاریم. بله نه اینو گفتم که آقا از باب نظر و امثال هم نه به عنوان اولی واجب است دیگه اصول خوندیم، بلکه به عنوان ثانوی واجب است، اشکال نداره. خب این از این
بله
بله اینا هست. بله اینا رو بعدش انشاءالله شاید تو مباحث عرفان عملی این مباحث رو مطرح کرده. بحث دیگری که مطرح می شود بحث ریاضات. این سوال حالا که شما کردین در نمط دهم اشارات مفصل این بحث رو مطرح می کنه و تبیین می کنه که چطور می شود مثلا عارف تصرف در ماده کائنات می کند، یا اینکه در کتاب الشواهد ربوبیه اون به شما کنم مشهد خامسش این مباحث رو مفصل مطرح کرد. بحث بعدی که جز مقدمات عرفان و جز اصول عرفان هست، بحث ریاضت هست. ریاضت خب به معنای ارتیاز و تمرین و ورزش هست که این هم جز مقدمات بحث عرفانه. البته عرفانی که ما اینجا داریم بحث میکنیم اهم از عرفان عملی و عرفان نظری بحث میکنیم، تا بعدش برسیم به موضوع علم عرفان نظری. فعلا داریم یه سری پیشترآمد مباحث و خدمتون عرض میکنیم. ریاضت و آقایون خیلی اهتمام دارند. چرا؟ سرش هم در این هست که ریاضت باعث می شود که نفس از قوای ظاهره منصرف بشود به قوای باطنه، و اگر نفس مشتغل به قوای باطنه بشود برای اون کشف و شهود و مشاهده و معاینه و امثال هم محقق می شود. تمام بدبختی انسان از این جهت هست که تمام نفسش انغمار در این قوایی چی داره؟ ظاهره دارد. سامعه، باطره، شامه، زائقه، باطره. عارف در ریاضت میخواد اینو چیکار بکنه؟ چون نفس به گونه‌ای هست که عاطل و بیکار نیست، همین که انصراف از قوای ظاهر پیدا کرد میره با قوای باطن خودش مشغول میشه. مثلا شما به صورت طبیعی میبینین کسی که در بحث منام توی بحث خواب، همین که نفس منصرف شد از قوای ظاهر میره با قوه خیال و تخیل در منام صور را چیکار میکنه؟ صورتگیری میکنه. چون نفس عاطل و بیکار نیست، حی لا یموت دیگه، تجلی حی لا یموت، لا سنتون ولا نومه هست. از این باب هست که این میره به قوای دار. حالا اگر تصفیه کرده باشد قوای خیال را، دوچار چی میشود؟ حالا حد اقلش رؤیای صادقه در منام، ولیکن همین رؤیای صادقه اگر تشدید پیدا بکند مکاشفه است. مرحوم سرورمتعالین در کتاب شواهد بعضی جا گفته که حتی میشود انسان به واسطه یک اسبابی منصرف بکند نفس را از قوای چی؟ ظاهر. که حالا میفهمن اگر یک نورهای وحشتناکی یا موسیقی وحشتناکی یا غذاهایی که مصالح با مزاج نباشد این اگر استفاده بکند باعث میشود که نفس پس بزنه از قوای بفهمن ظاهر و یک چیزهایی رو ببینه. حالا ما قبلا میگفتیم که اندبو این پارتی هایی که الان هست اینها بی خود نیست، توی بحثه عرفان های نوظهور این مسائل شکل میگیره که انسان بخواد بره با یک عالم دیگری، حالا ملکوت نباشد، هفروز باشد، هر چیزی بخواد از این عالم خارج بشود. چون هم اینها به شما از کنم چی ندارن، تطهیر قوه خیال ندارن، یک چیزهایی رو چیکار میکنن؟ شروع میکنن به دیدن. دقت میفرمایید، موسیقی خاص، مثلا بعضی از موسیقی ها باعث میشود که انسان خلع بدن بشه، خلع بدن بکنه. از جمله مثلا میگن کسی اگر سمفونیه به شما مثلا موسیقی های اجرام سماوی رو به گوشش برسه این قالب توهی میکنه. دقت میفهمید توی حکمت اشارات و توی حکمت مشروع اشراق هست که اجرام سماوی و افلاک یک موسیقی خاصی دارند که اگر کسی این موسیقی ها را بشنود خلع بدن میشه، یعنی به گونه ای هست که انه اون نفس از بدن چی میشه؟ جدا میشه. مثلا مرحوم فارابی در علم موسیقی ها که ایشون خیلی تبحر دارن، کتاب هم تو این زمینه دارن، میگن اینقدر مهارت داشت مثلا موسیقی مینواخت فل مجلس همه کسانی در مجلس بودن به خواب میرن، یا به گونه مینواخت که همه اینقدر میخندیدن که انه در شرف مرگ. حالا ما الان موسیقی نداریم، چون دقیقا اون آلات موسیقی باید به واسطه ریاضیات، چنانچه کتاب موسیقی که جناب فارابی نوشته بر اساس ریاضیات میاد چیکار میکنه؟ تحلیل میکنه موسیقی رو که چه تأثیری بر روان داره. و بعضی جا حتی موسیقی در بدایت سلوک برای انسان مستحب هست. حالا ما موسیقی رو ما متاسفانه فکر کردیم که به واسطه اون دو خیلی که هست هر موسیقی رو چیکار میکنیم؟ حکمه به حرمتش میکنیم. خود مرحوم ابن سینا در نمط نهم میفرمان بله در بدایت سلوک بعضی از الهان خوش و موسیقی ها برای تلطیف سر چی هست؟ مفیده. اون یک بحث دیگه هست که انسان بله اگر بعدش تلطیف سر براش حاصل شد مراتب بعدی رو میخواد طی بکند، اون قوه تیار خیال را بخواد مهار بکنه، دیگه اونجا موسیقی برای او مضر هست. این دیگه از باب میگن حسنات الابرار تیارات المخربین. ولی نه هر موسیقی، سغروی بحث نکنیم بحثا رو الان بریم توی سغرویات موسیقی امروز، داریم به نحوه کبروی بحث میکنیم. خود به شما هستم قرآن یک نوع موسیقی هست. بله؟ بنابراین این هست که بعضی از موسیقی ها باعث میشود که انسان نه تنها تلطیف سر پیدا بکند، بلکه چی بشود؟ باعث خلع بدنش بشه. بحثایی هست که آقایون حالا حکمت مشا قائل هستن که انسان هرچی که این اجرام سماوی رو که بالاتر برود اینها چی میشن؟ اجسام، اجسام لطیفه میشن، تا جایی که فلک هشتم و اینها میگن چیه؟ عرش الهی. فلک نهم میگن چیه؟ کرسی هست. مباحث مفصلی که میگن مادون این فلک هشتم که مقعرش رو در نظر بگیریم، این هفت فلکی که داریم اینا همون هفت جهنم هست، پرده برداشته بشه همینا جهنم هست و پایین ترین در جهنم همین عرضه، چون در تکاثف وجودی دیگه ما چیزی پایین تر از این نداریم. پرده ها برداشته بشه، کسی اگر فقط متعلق به این طبیعت باشد این طبقه هفتم چیه؟ جهنم. تا همینجور میره بالا تا میرسه به فلک هشتم. نه اینکه این خود همون عرش روحانی هست، مظهریت داره برای اون حقایق علوی. یعنی انسان هرچی عوالم بالاتر میرود این اجسام که لطیف میشوند چیزهایی رو میتونه اونجا شهود بکنه که در اینجا بفرمایید نمیتواند شهود بکنه. ما مثال میزنیم مثل همین بدن انسان که تماما جسم هست، ولی که جسم گاهن جسم متکاسف هست، کثیف هست، گاهن جسم لطیفه. شما هرچی به ذیل وجودتون میدین وجودشون میشه چی؟ وجود متکاسف، تا جایی که در اون قوزک پا چیزی جز قوه لامسه ظهور پیدا بفرمایید نکرده. ولی همین جسم که لطافت پیدا بکند تا برسد به مغز، همین هم جسمه، بدید جسم لطیف. میبینین مظهریت پیدا میکند برای یک سری حقائق الوی. صور مجرده یک مظهر سفلی میخواد. عالم هم همینجوره. دقت میفرمایید این که میگن توی روایات میگن آقا زمین بر یک شاخ گاو ولی چی هست؟ نه درسته. اصلا گاو توی موجودات، حالا مفصل ما اینا رو توی شواهد گفتیم، چون میگن گوشت گاو این لطیف نیست، جز چیزهای اصطلاح طبیش هست الان چی کرده؟ لیموس و کیموس چیه؟ اونا ردیول کیموس هست، بدترین گوش چون بسیار متکاسفه. حالا این تکاسفش دیگه به اشدش در چیه؟ شاخش. بخواد تکاسف عرض نشون بده اینو میگه. دقت میفرمایید و حال این که هرچی این مراتب رو که ما بالاتر بدیم چی میشود؟ این اجسام اجسام لطیف میشود، تا جایی که مرحوم شیخ اشراف میگه فلک هشتم جایی هست که روح سعدای از متوسطین اونجا هستن. یعنی انسان همین که از عالم عرض خارج بشه بره مثلا در فلک قمر، الان توی بحث فیزیک هم هست، یک آثاری اونجا داره که اینجا این آثار ندارد. جسم رجلی شما یک آثاری داره که جسم بصری شما این آثار را ندارد، ولی هر دو تا جسم هست. حالا کسی از اینجا مثلا برد افلاک را طی بکند، این معراج که میگن جسمانی بود آقایون نمیتونن حل بکنن، به خاطر اینکه نفهمیدن اصلا معراج جسمانی هم بود برای پیغمبر. همین که جسم افلاک را طی بکند، آثاری در عالم میبینه که در این جسم متکافس ارضیه بفرمایید نمیبینند. لذا بعید نیست که آقایون میگن در افلاک یک سمفونی هایی هست، یک موسیقی هایی هست که باعث میشود که انسان قالب تویی بکند و به سمت تجرد برود. مثلا در لسان روایات ما هست که فلان پیغمبر در فلان فلکه، در فلک چهارمه، بله فلان پیغمبر مثلا در فلک هفتم هست. یعنی چی؟ انسان وقتی که این نفسش مفارقت از این بدن پیدا کرد، اگر بخواد، این بحث خیلی مفصله که ما اینا رو توی شواهد ربوبی گفتیم، اگر بخواد جنت را به نحو تجرد برزخی که دارای اشکال و ابعاد هست بگیره شهود بکند، الا ولو بود این نفس باید یک تعلق مایی به جسم داشته باشه. تعلقش رو از جسم برداره، دیگه اون صور به صورت شکل و بغض برای او مشهور نیست. حالا بستگی به رتبه وجودی این داره که اگر این روح لطیف باشه، گاهن تعلقش رو از این بدن متکاسف رها میکند. توی رسان و روایت هست که ملائکه نقاله بدن رو این میبرن در وادی السلام، یعنی بدنش میشه قطعه ای از چی؟ بفرمایید وادی السلام. نه اینکه این بدن عنصری رو از اینجا بر میدارن میبرن اونجا. توی یه تعلقی باید پیدا بکنید به عالم ماده تا اینکه حقائق جنت را به نحو تجرد برزخی شهود بکنی. تعلق نفس از جسم که زل برده هست برداشته بشود، دیگه به نحو تجرد برزخی نمیتواند التزاز از جنت داشته باشه. و گاهن میشود که وقتی این روح لطیف نیست، میگیرن چیکار میکنن؟ توی روایات ما هست که بدنشون میبرن در چی؟ در برهوت. در روایات هست که برهوت چی هست؟ جایی که ارواح جهنمیان مبعوثن. یعنی این روح وقتی تعلق به این جسم بگیرد، الا ولو بود دارای تشویش میشه و برایش جهنم میشه. لذا در رسان روایات هست مثلا میگن آقا جهنم در بحر قلزم هست، در یک بحر بسیار تاریک. میگن ارواح جهنمیان چی میشه؟ محبوس در این چی میشه؟ بحر قلزم. یا وادی برهوت رو داریم، یا وادی السلام رو داریم. در بعض جاها میگن چی؟ فلک هشتم یا فلک نهم. اینا رو ما نمیفهمیم جهلی هم دقت میفرماییم. لذا این که هست دیگه، حالا وارد بحثای دیگه شدیم، مثلا داریم که من زار الحسین به کرب و بلا زار الله فوق عرشه. این به کرب و بلا موضوعیت داره، حتی فی کرب و بلا نمیگه، با الساق میگه. الله اکبر. کسی تو اون قطعه، تو اون قطعه هست فقط میتواند این حقیقت الوی را شهود کند که حضرت حق را فوق عرش شکار بکنه، مشاهده بکنه. چرا؟ برای اینکه لطافتی اونجا هست که اگر التصاق پیدا بکنی به اون، در اون مقام هست که حضرت حق را فوق عرشش میتونی زیارت بکنی. هیچ جای عالم دیگه نیست، هیچ جای عالمی نیست. این تأثیر رو تأثیر میگذارن. انسان آقا چرا میگن هجرت بکنه؟ چرا اینقدر سیر و فعل؟ فتوحاتی که مثلا در مکه برای انسان حاصل میشه و جای دیگه حاصل نمیشه، فتوحاتی که در شهر مقدسه قم برای کسی حاصل میشود، محال هست جای دیگه حاصل میشه. لذا حضرت های بهجت میگه یک شب خوابیدن در این شهر قم مساوات هست با هزار سال عبادت در شهرهای دیگر. انسان به قصد این بیاد، البته بشه بله منظار امتی به کن نه فی کن. چرا اینا رو با التحاق میارن؟ بله اسراری هست. ما متاسفانه از یک طرف اینقدر مباحث را به نحو تجرد معنا میکنیم، بهش را به نحو تجرد معنا میکنیم، دیگه چی میشیم؟ از این ساحت چی میشیم؟ سفلت میکنیم. لذا خیلی از این روایات میگن ملائکه نقاله میاد بدن اینو نقل میده. یعنی چی؟ نقل میده دیگه. این نفس به جسم متکاتف اگر تعلق پیدا بکند احکام خاصی دارد که اگر به جسم دیگری تعلق پیدا بکند این احکام را حتی شما میبینید در شما هستم آرزه مرض. شما میبینید بدن وقتی تب میکنه به تکاسف میره، شروع میکنیم انسان کاروز دیدن. چرا؟ برای اینکه این از اعتدال مزاجش بفرماییم خارج. این که میگن آقا نفوس جهنمیان به بحر قلزم تعلق میگیره اینه. این که میگن در وادی برهوته از این جهته، یا این که میگن نفوس بهشتیان میبرن به وادی السلام اینه. فلکن حالا آقایون حکما فرمودن که در فلک چند؟ هشتم، سعدای از متوسطین و سعدای از مقربین در فلک بفرمایید نهم این واقع هست، نشر نیست. چرا؟ برای اینکه این عالم گرچه تماما جسم هست ولی که این جسم محول به تشکیکه، تکاسف و لطافت داره، چنانچه بدن شما این گونه هست. شما چیزهایی در این جسم بصری میتونین از این حقایق شهود بکنین که در جسم مثلا لمسیه نمیتوانید، گرچه هر دو جسم هست. دقت میفرمایید این عالم هم تدرزه این داره. حالا از کجا به کجا رفتیم؟ بحث ریاضت بود. بحث ریاضت این هست که انسان قوای ظاهره را ازش انصراف پیدا بکند. همین که از قوای ظاهره انصراف پیدا کرد، به صورت طبیعی نفس مشتغل با قوای باطن می شود و اگر تطهیر قوه خیال داشته باشد دارای مکاشفات می شود، حقایقی را می بیند. اولین مکاشفاتش مکاشفات مثالی هست. خیلی از همین کسایی که حالا توی فارسی ها هستن، اینها اگر سلیم و نفس باشن، چون اینم نیست که اگر مثلا کسی حالا بلپز رفت یک بار مثلا شربتان کرد این از سلامت نفس خارج بشه، اینم هست. بله بعضن تا همین مسائل چیزهایی میبینن از غیب میگن که میگه درسته، میگه فردا این اتفاق میفته. انسان به واسطه حتی ریاضات غیر شرعی هم میتواند از مغیبات چی بکنه؟ خبر بده. لذا مرحوم صدرا داره میگه این که کسی به شما کنم به شما هستم از مغیبات خبر میدهد یا تصرف در ماده کائنات میکند، این دال بر کمالش نیست. حتی شما دیدین کسایی که دستی بر آتش دارند، ما فرزند داریم دستی بر آتش دارن، بر افیون 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 همین به شما هستم تریا کنین ها. بعضا اینها رؤیای صادقه زیاد دارن، یعنی چیزهایی میبینن خواب عزت آقا ابوالفضل و امسالوم و خیلی اینا میبینن و خوابهایی که دارن به شما هستم فردا میگن آن یه اتفاق میفته اون اتفاق میفته، میگن عجب آزم درستی. چرا؟ برای اینکه این نفس از خوبای ظاهر چی شده؟ منصرف شده. این داره به شما هستن که تو میخوره تو یه جا دیگه داره سیر میکنه. سلیم و نفس باشه کنارش بشینه از تمام مخیبات هم بهت میگه چه اتفاقاتی میفته. البته بعضی ها میگفتن در راه بله سیر و سلوک یکی از مقوماتش هم این دوده. لذا خیلی از آقایونی که اهل چی هستن بعضن حالا چون باعث تجویف قوه مغز میشه، رطوبت رو که میگیره این نم مغز برداشته میشه، آدم درست میشه. دیگه بگذاریم از این مطلب. خب بحث ریاضت رو حالا تمام بکنیم. یک عبارت از جناب خواجه نصیر، ببخشید خواجه عبدالله انصاری بخونیم در بحث ریاضت. این کتاب صد میدان مال خواجه عبدالله انصاری هست. ایشون یک منازل الطائرین نوشت به زبان عربی که اونجا صد و منزل و مطرح کرد و عبدالرزاق کاشانی اومد توضیح داد و هر کدوم از این منازل را 10 مقام کرد تا 1000 مقام برای مباحث سیر الله مطرح کرد. اون کتاب کتاب عربی هست. این کتاب صد میدان باز مال خواجه عبدالله انصاری هست. فارسی بسیار به شما هستم کتاب ادبی هست. حالا توی بحث ریاضت این عبارت هم بخونیم تمام بکنیم. عرفان عملی دیگه،
عرفان عملی،
بله عرفان عملی، صد منزل عرفان عملی، بله دیگه گفته، ولی ایشان سبق لحوقی که اینجا هست راهن اونجا چی نیست. خواجه عبدالله انصاری اون کتاب عربیش مقدمتر از این کتاب فارسی صد میدانش هست. در بحث ریاضت ما هنوز وارد حتی گفتیم موضوع علم عرفان نظری نشدیم. گفتیم که اول یه تاریخ عرفان بهتون گفتیم، بعدش اومدیم گفتیم مقدمات عرفان چیه. وقتی که میگن عارف، این وحدت وجود جز مقدماتش هست، شهود همینجور، فنا همینجور و بحث ریاضت، تا بعدش برسیم که انشالله بریم یک اجمالی هم از عرفان عملی خدمتون عرض بکنیم. بعدش موضوع علم عرفان نظری چی هست و مسائل چی هست، این مباحث رو داریم مطرح. در بحث ریاضت ایشون میفهمن نهمین منبل میدان از سیر الله بحث ریاضت هست، که میفهمن ریاضت را سه رکن است: ریاضت افعال به حفظ و ریاضت اقوال به ضبط و ریاضت اخلاق به رفق. معمولا ایشون هر چیزی میکنه اونو سه قسمش میکنه و هر کدوم از اینها رو برایش سه امارت میاره، معمولا اینجوریه. ولی حالا هر کدوم از اینها رو بخواه توضیح بده. و ریاضت افعال سه چیز است در فعل، اگر انسان بخواد ریاضت داشته باشد: یک، اتباع علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تبعیت از علم بکند در اقوال. دوم، غذای حلال، و سوم، دوام ذکر. این شد توی بحث اقوال. و ریاضت اقوال سه چیز است: یک، قرائت قرآن، دوم، مداومت عذر. عذر اقوال عذر، این که دچار عذر نشود، مداومت عذر. و سوم همین ذکر، حالا مثلا چیز استغفر الله ربی و توبه. و سوم نصیحت خلق. ریاضت اقوال یکی چی هست؟ نصیحت خلق. نه انجام بده ریاضت، قوله، قول خودش، یعنی باید چیکار بکنه؟ نصیحت خلق. و سوم ریاضت اخلاق، سه چیز است: یک، فروتنی، دو، جوانمردی، و سه، بردباری. که حالا انشالله توی بحث عرفان عملی مفصل بحث میکنیم که آقا این عرفان عملی که ما داریم آیا همین باید باشد، آیا این سبق و لحوقی که آقایون بین منازل مطرح کردن اینها متقن هست نیست، مباحثی رو اونجا خدمتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.